أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث ما در تعاملات بشری به اینجا رسید که یکی از مباحث پرجنجال بین زن و شوهر مفاد آیه 34 نساء بود و ما با مباحثی که در چند جلسه داشتیم از اون مبحث خارج شدیم. یکی دو سه تا نکته دیگر ما داریم که بتونیم در چند جلسه تعاملات زن و شوهر رو تمام کنیم. یکی مباحث مربوط به مهریه است که حق زن هست و در بعضی جاها حق شوهرم در استیفای این حق نادیده گرفته می شود. این بحث خوبی هست. یکی هم مباحثی هست که به تبع حقوق زن در زمان زوجیت بعد از طلاق پیش میاد. یعنی حتی زن مطلقه در روایات حقوق و اولویت هایی براش دیده شده. یکی هم نحوه تعامل هست بعد از اون که خدای ناکرده زن دچار اعوجاجات اخلاقی می شود. این هم آیاتی هست و نحوه تعامل شوهر رو این آیات مشخص کرده. منتها این سه تا نکته باید بحث بشه. در خاتمه مباحث مربوط به تعامل زن و شوهر یه مباحث حاشیه‌ای هم در ارتباط با پیغمبر و ازواج پیغمبر وجود داره. اون رو ما زیاد نمیخوایم مبسوط وارد بشیم، اما به نحو اجمال به عنوان سنت پیغمبر در تعامل با زن یه اشارات روایی و آیاتی که هست اشاره خواهیم کرد و به لطف حق تعالی از مباحث تعامل زن و شوهر خارج میشیم و انشاءالله وارد تعامل اعضای خانواده یعنی فرزند و والدین و والدین و فرزندان انشاءالله میشیم و دیگه بعدم تعاملات با همسایه، تعاملات با برادران و خواهران ایمانی و مباحث گسترده‌ای که تقریبا هر چه این مباحث تعامل بشری یعنی این علاقات و انسانیه رو هر چه پیش میریم مهمتر خواهد شد. یعنی در مباحث تعامل مذاهب با هم، ادیان با هم، مسلمون ها با کفار، با اهل کتاب، با امم اسلامی، با حکومت‌های طاغوتی، با حکومت‌های اسلامی، اینا یه مباحث مفصلی است که خب مباحث ولایت فقیه رو هم اجمالی به اون خواهیم داشت، مباحث اجمالی. لذا امیدوارم که در این سال تحصیلی در تتمه این سال ما بتونیم بخشهایی از این تعاملات بشری رو خدمت شما ارائه بدیم. من تصورم این هست که در موضوع آیه 34 بحث به طور تام و کامل انجام شده، ولی با این حال اگر کسی مبحثی داشت، مطالبی داشت، بنویسه به من. من اگر جایی ابهامی داشته باشم یا شخصا یا در خود درس انشاءالله عرض خواهم کرد. خب مباحث مهر، ببینید ما تعدادی از روایات رو به مناسبت حقوقی که زن به شوهر دارد یا مرد به زن دارد خوندیم براتون که بخشی از اونها اشارات خیلی اجمالی داشت. الان تصریحا میخواییم وارد مبحث مهر بشیم. مهر در اسلام به عنوان صداق هم بهش اطلاق شده است. شما در سوره نساء آیه 4 رو ملاحظه کنید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و آتوا النساء صدقاتهن نحله فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. نساء آیه 4. مهر زنان را به عنوان یک بدهی یا به عنوان یه عطیه‌ای از طرف شوهر باید به طور جدی به زنها برگردوند. آتوا النساء صدقاتهن نحلة، که حالا نحل رو بعضی گفتن به معنای یک عطیه است، یک هدیه است، بعضی هم گفتن که اون هدیه‌ای که مسجل میشه باید بدی، یعنی ندی بدهکاری، اون رو میگن نهنه. حالا عرض کن. خب ولی انتبن لکم ان شیء من، با طیب خاطر، یعنی با میل و رغبت، اگر خود زنها بخشی یا چیزی از این صداق و مهر رو بخشیدن، خدا می‌فرماد فکلوه هنیئاً مریئاً، اما شرطش اینه که طب نلکن، یعنی با طیب خاطر، با اختیار کامل، نه با فشار، نه با جوری تدبیر کردن که او بترسد و بخشش رو ببخشه. اگر با طیب خاطر بخشید فکلوه و هنیئاً مریئاً. من به نظرم میرسه که اگر بخواهیم این آیه رو واقعاً ابعادش رو بیشتر ورود کنیم، به نظرم رسید روایاتی که در باب این آیه آمده روایات رو ببینیم. تفسیر روایی برهان چند تا روایت رو آورده: محمد بن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن عثمان ابن عیسی عن سعید ابن یسار قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام جئت فداک یا ابن رسول الله، جانم فدای شما، امرأتون دفعت الى زوجها مالن، زن دفع کرد به شوهرش از مالش مالی را، مالا من مالا، لیعمل بهی، تا با این پولش بره کار بکنه. و قالت حین دفعت الیه، وقتی این پول رو خواست بده به شوهرش، گفت انفق منه، از این پول انفاقم بکن. فان حدث بك حدث فما انفقت منه كان حلالا طيبا. اگر قبل از اینم که اینا رو انفاق بکنی مشکلی برات پیش اومد، من حلالت کردم. بعد فان حدث بي حدث فما انفقت منه فهو حلال طيب. منم اگه چیزیم شد و تو این رو هنوز انفاق نکردی، اونم حلاله. فقال اعد علیه یا سعید المسئله. امام علیه السلام فرمودن یه دفعه دیگه بگو این رو. فلم ما ذهب تو قعیدها علیه اعترض فیها صاحبها و کان معی حاضرا فعاد علیه مثل ذلک فلما فرغ اشار به اصبعه الی صاحب المسئله فقال یا هذا ان کنت تعلم انها قد افزت قد افزت بذالک الیک فی ما بینک و بینها و بین الله عز و جل فحلال و طیب. من خواستم مسئله رو بگم، صاحب خود قضیه بود و اون قضیه رو گفت و امام روشون کردن به خود اون فرد و فرمودن که دقت کن ببین، ان کنت تعلم، اگر علم داری که این خانومت این پول رو در اختیار تو گذاشته، بین تو و بین خدا هیچ مطلب دیگری هم نیست، نترسیده، مادرتون رو نترسونده، خواهراتون رو نترسوندن، تهدید به طلاق نشده، از این مباحث خاطر جمع هست، فحلال طیب. اگر خاطر جمع که این تفویض او از روی اختیار و میل بوده، هیچ اشکالی نداره. حضرت سه مرتبه فرمودن که حلال طیب ثلاث مرات. ثم قال، سپس امام علیه السلام به آیه تمسک کردن، فرمودن که خداوند در کتابش میگه فَإِنْ تَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. روایت بعدی رو ببینید. عن عدت من اصحابنا، عن سهل بن زیاد و احمد ابن محمد، عن الحسن ابن محبوب، عن علی ابن رعا، عن زراره، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یرجع الرجل فی ما یهب لامرأته. مرد از اون چیزی که هبه کرد به خانومش، از اون مهر و صداقی که به او هدیه کرد، بر نگرده. نه امروز نیاد، عاشق شده بود، اومده 150 تا سکه گرفته مهر با طیب خاطر، حالا فردا سکه گرون شد، بر نگرد از حرفت. لا یرجه، به هیچ وجه مرد از هبه‌ای که به زنش کرده بر نگرد. ولل مرعت فیما تحب لزوجها هیز او لم یحز، زن هم از آنچه که هبه کرده به شوهرش اونم بر نگرده. لیس الله تبارک و تعالی یقول، آیا اینجور نیست که خدا اینجور میفرماد لا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا؟ خدا میفرماد که سوره بقره آیه 229 این، خدا میفرماد که حلال نیست بر شما که بگیرید آنچرا که دادید به زناتون، به زور بگیرید. این انتبنه یعنی با تیب نفس طور نیست، بیان میکنه اون آیه این آیه رو، یعنی به زور بگیرید درست نیست، اما با تیب نفس اشکالی نداره. و قال، باز امام تمسک به آیه کردن، فَإِنْ تَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. ببینید این سلسله این رباط ولو سهل بن زیاد درش هست و ولو در روایت قبلی افرادی هستن که نمیتونیم روایت رو به ذرس قا، مثل سعید بن یسار، این خب توثیق چندانی نداره، سهل بن زیاد توثیق چندانی نداره، اما مفاد با آیات خاناست و به عنوان معید میتونه ازش استفاده بشه، حدود و سقور کار رو برای ما مشخص میکنه. ما چیزی رو مستقلن از این روایات نمیخوایم استفاده کنیم که کسی بگه آقا روایت صحیحه نیست. روایت بعدی، العیاشی عن عبدالله ابن قداح عن ابی عبدالله عن ابی علیه السلام قال جاء رجل الى امیر المؤمنین فقال یا امیر المؤمنین بی وجع فی بطنی، من یه ناراحتی در بدنم در باطنم هست که رنج میبرم. فقال حضرت، فرمودن لک زوجتون، زن داری؟ قال نه، بله زن دارم. چی تو مریضیم چیکار به زنم داره؟ حضرت فرمودن استوهب منها شیئا طیبتا بهی نفسها من مالا، به خانومت بگو از مال خودت یه چیزی به من ببخش، با اون کار دارم. استوهب یعنی طلب هبه کن از اون خانومت یه چیزی رو، اما طیبتن بهی نفسها، باید با طیب نفس بده. سمشتر بهی اصلا، بعد با اون پولی که خانومت بهت هدیه کرده برو اصل بخر. سمسکب علیه من ماء السماء، آب باران که اومد روی این عسل قرار بده. ثم مشربه، بعد بنوش اینها رو. فإني أسمع الله يقول في كتابه ونزلنا من السماء ماء مباركا وقال يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس و قال عیزن فَإِنْ تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسَا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. امام علیه السلام با سه تا آیه درمان نسخه پیچیدن، گفتن این ستر آیه میفهمونه اون انتبنه دارد که هنیئن مریعا. هنیئن مریعا یعنی خیلی گوارای بدن میشه. اگه زن به آدم یه چیزی هدیه بده خیلی گوارا میشه. آب بارانم که شفاست، عسلم که شفاست، این ستا را بخور خوب میشی. قال ففعل ذلک فشفیا، این کار رو کرد و شفا پیدا کرد. حالا البته اون کلام امام معصوم علیه السلام هم بوده ها، مرحوم خودکی گفتن یه قند میداده یا یه انجیر میداده به هر کسی و بعد اون خوب میشده. اون کلام و اون افاضه امام علیه السلام هم مهمه. روایت بعدی عن سماعت ابن مهران عن ابی عبدالله یا ابی الحسن علیه السلام قال سألته عن قول الله فانتبن لکن عن شیء منه نفسا فکلوه هنیئا مریعا. میگه از امام از این آیه پرسیدن، حضرت معنا کردن، فرمودن یعنی به ذالک اموالهن، خدا اراده کرده از این اموال خود خانوم رو، التی فی ایدیهن مما ملک، نه اون اموالی که مالک شده، حالا یعنی خود تو هم اگه هدیه کردی اون دیگه مالک شد، از اونا بهت بده، با طیب نفسم بده. ان همران ان ابی عبدالله قال اشتکا رجل الى امیر المؤمنین علیه السلام، یه مردی شکوه کرد پیش امام از مشکلاتش. فقال له، حضرت فرمودن که بهش سل من امرأت که درهمن من صداقه ها، برو به خانومت بگو از اون صداق و مهریه‌ای که بهش دادی یه مقدارش با طیب نفس بهت هدیه کنه، و وقت بعد فشتر بهی عسلا، بعد عسل باش بخر، فشرب رو به ماء سما، با آب باران اون عسل رو بخور. ففعل، این همین کاره کرد. ففعل ما امر به، راوی میگه که همین کارو کردی. فبرع، بری شد از اون مریضی و اون کسالت. فسئل امیرالمؤمنین علیه السلام عن ذلک، از امام علیه السلام سوال شد یا علی چی تو شد که این شفا بخش شد؟ حضرت فرمودن بله، سوال شد از امیرالمومنین اشیئون سمعتو من النبی صلی الله علیه و آله و سلم، یا علی از پیغمبر شنیده بودی اینو مداوا کردن؟ حضرت فرمود لا، نه، اینو از قرآن استفاده کردن. لا ولکنی سمعت الله یقول فی کتابه، بعد این سه تا آیه رو خوندم، وقت بعد حضرت فرمودن که فاجتمع الحنی المریء والبرکت والشفا فرجوت بذلک البر. وقتی دیدم این سه تا آیه اینقدر به دل میشینه و برکت درش هست، مداوا کردم و خداوند شفا داد. از علی ابن رعاب هم از زراره باز روایت صاحب برهان نقل میکنه، قال لا ترجع المرأت مما تحب لزوجها، اگه زن یه چیزی هدیه کرد به شوهرش دیگه بر نگردونه. هیزت او لم تو هز، مرده یعنی شوهره این پوله رو برداشت و مصرف کرد یا مصرف نکرد، چه مصرف کرده چه نکرده، دیگه ازش بر نگردونه. این هیزت اولم تو هست، این تو روایت قبلی هم مشابه همین بودا، یعنی چه مصرف کرده چه مصرف نکرد. علیس الله یقول فان تبنا لکم ان شیئا منه نفسا فکلوه هنیئا مریئا. خب حالا البته آدرس برهان رو هم، تفسیر برهان از این کتاب، از این رحلیا اگه باشه جلد دو، نه از این تفسیرای جدید، این من خودم رحلی دارم ولی این رحلی نیست، این تو نرم افزار از همین چاپیای جدیده که جلد دو صفحه 20. حالا دیگه راحت ترش اینه دیگه، هر چاپی دارید ذیل آیه 4 سوره نساء صاحب برهان اینا رو. ما چی استفاده میکنیم از این روایات؟ ولو حالا بعضی این روایات از نظر سند دوچار چالش باشه، ببینید ما استفاده میکنیم چیزی را که به خانم به عنوان مهر و صداق میدیم دیگه ملکش میشه، ملکش میشه. این تصریح بود تو روایات. دو، این که به هیچ وجه او رو تحت فشار قرار ندیم که اینو ببخشه بهمون دوباره. و سه، این که واقعا اگر ان الله یأمر بالعدل والإحسان که اول بحث زناشویی و تعامل بین زن و شوهر بحث مستوفایی اینجا کردیم که عدل یعنی چه و احسان یعنی چه، اگر واقعا در بین زن و شوهر هر کدام به ملک دیگری و حق دیگری احترام بگذاره، واقعا احترام بگذاره. شما یادتون هست من به یه آیهی تمسک کردم که خدا فرمود این زنهاتون در آنچه که مادر اختیارشون گذاشتین از حقوق و اموال اینا آزادن، حق ندارید تحت فشار قرارشون بدید. یکی از اون اصول دهگانم که حقیر خدمت شما عرض کردم، یکیش این بود که زن در حقوق و املاک خودش آزاد مطلقه، حق ندارید جلوش رو بگیرید. بله اونجاهایی که حق اون نیست، شما حق شماست، میتونید جلوش رو بگیرید. حتی نماز جماعت نظر ندارید بنابر مصالحی نماز جماعت بره، میتونید بگید تو خانه نماز بخون. اما در املاک خودش و مهر بر اساس این آیات ملک زنه، ولو شما هبه کردید ولی ملکش شده، و وقتی ملکش شده نمیتونیم اون رو، چون این در زمان جاهلیت بوده، وقتی میخواست بره دختر یه خانواده رو بگیره اونا اصلا اینجور مثل ما ایرانی ها نبود که فقط بیا تو دفتر و تو قوال نامه و اینا، اصلا میگرفتن، میگفت صداق و مهر این اینقدر بده ببرش. حالا تو ایران ما و تو قصبات و روستاهای ما الان به عنوان شیربها مقدارش مرسومه، میگیرن، میگه شما اینقدر باید بدی، اینقدرش هم نقد باید بدی، که اون نقد رو اسمشو میگذاره شیربها، میخوام برم جهاز براش میگیرم. حالا یا میگیره یا نمیگیره، بالاخره میگیره، پدر دوشیزه این پول رو میگیره. چون زمان جاهلیت اینا مجبور بودن پول رو بدن دختره رو بیارن، و وقت وقتی دختره رو میبردن حبسش میکردن، حبسش میکردن، اونقدر شکنجش میدادن تا این بگه مهرم حلال جونم آزاد. یا میگفتن تا نبخشی بخشی از این پولی که از ما گرفتی به ما برنگردونی تو آزاد نیستی و ما باید خوب رفتار نمی کنی. آیات همه در این باب. پس ببینید اون چه که از آیات و روایات استفاده میشه و همه فقها هم اجماع دارن بر این مطلب اینه که مهری که برای این زن شما قبول کردی باید بدی. این نمال کلام در این که آیا اگر از روی جهل، از روی اغفال، از روی ندانم کاری این معامله صورت گرفت، معامله چیه؟ این خانم زن من بشه، در مقابلش من به تعداد سال تولدش بهش سکه بدم. آیا این صحیحه یا صحیح نیست؟ این انشاءالله در نه دیگه مهریه است. بله مهریه است. میگه من بود دیگه، ما زیاد الان داریم که خانم میگه زنت نمیشم مگر به تعداد سال تولد من سکه به من به عنوان مهر بدی. بله دیگه هر دو طرف ممکنه باشه، ممکنه یکی دیگری رو اخفال کرده، ممکنه هر دو اخفال شدن، جو عمومی فرهنگ عمومی هر دو رو اخفال کرده. آیا این عقد صحیحه یا نه؟ یا اگر انجام شد آیا این واقعا صداقش و مهرش همینه یا نه؟ این یه بحث جدی میخواد که انشاءالله بحث ما تعطیل، هم حدیث خوانی چهارشنبه هم فقه اصول در این چند روز به همه مریضا دعا کنین. بنده هم انشاءالله دوره درمانم رو انجام میدم شنبه آینده خدمت شما. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.